أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما عرض کردیم که بعضی از بزرگان روایت در مورد زکات تفصیل قائل شدن بین اصناف زکویه در نحوه تعلق زکات. ما عرض میکردیم که حالا صرف نظر از بحث ارتکاز متشرع در اینجور موارد که خب حاجه ها استدلال میکردن و درست هم هست، به نظر میرسه که از زاویه دیگری میتونیم پاسخی برای این مطلب بزرگان بدهیم. اون بحث این هست که روایت هایی که در مورد ابل مثلا گفته که یا برای روایت هایی که در مورد اصناف مختلف زکوی هستند، این روایت ها قطعات یک روایت مفصل دیگری هستند. خب به تناسب این بحث عرض کردم یک بحث مفصل تری رو یک کمی توضیح بدیم، مناسب هست که چجوری میشه قطعات یک روایت رو پیدا کرد. خب بعضی وقتا یه روایت مفصلش در یه جا وارد شده، خب راحته، مثل روایت حدیث اربعمیه عمده در جایی هست که یک جا این روایت جمع نشده باشه بدون قطعات مختلف روایت یک جا جمع نشده باشه. خب دو تا بحث مطرح است، یکی اینکه اصلا تو این روایت ما تقطیع رخ داده یا نداده، یه بحث دیگه این که حالا که تقطیع هم رخ داده قطعات این رو چجوری بتونیم پیدا کنیم. در اینکه تقطیع رخ داده گاهی اوقات مثلا عبارت روایت صریح در وقوع تقطیع هست، مثلا فی حدیث طویل، فی حدیث والحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجه، نمیدونم از اینجور تعبیراتی که و روایات احیانا وارد شده و نشانگر تقطیع هست. یا الحدیث یعنی الى آخر الحدیث یا انظر الحدیث، عرض کنم خدمت شما. خب اونا مواردی هست که تصریح شده به این که این روایت درش تقطیع رخ داده. البته اونها هم باز نیازمند این هستیم که قطعات روایت رو پیدا کنیم، ولی اصل وقوع تقطیع رو از این عبارت ها به دست میاریم. ولی گاهی اوقات این دوتا رو با هم دیگه انجام میدیم، یعنی هم با به دست آوردن قطعات وقوع تقطیع رو هم یک بار کشف میکنیم. یکی از نمونه ها رو که از جهاتی هم بیشباهت به روایت ما نیستن، اونم روایت زرارفت و عمر ابن عزینه هم درش واقع هست که تو این روایت ما هم تقریبا بلکه بیشتر از اون از جهات خیلی شبیه این روایت ما هست از جهات دیگه. یه روایتی هست در مورد با این در این منابع وارد شده، کافی جلد 4 صفحه 481 رقم 5 تحذیب جلد 5 رقم 262 رقم 892 و صفحه 190 تحذیب رقم 634. من حالا این روایت ها رو میخونم و میخوام این توضیح بدم که چجوری این که اینا قطعات یک روایت هست رو آدم به دست میاره. روایت اول سندش این هست: ابن ابی عمیر عن عمر ابن عوینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال للحکم ابن عتیبه ما حد الجمار، ما حد الجمار. حکم ابن عتیبه پاسخی میده و امام علیه السلام ایراد میگیرن به اون پاسخ که این پاسخ شما درست نیست و حد رمی جمار کل روز دهم هست و اونو امام علیه السلام میفرمه. خب همین روایت در تهذیب هم وارد شده با این سند، انهو که به مفتی تهذیب جلد 5 صفحه 262 این هست، انهو که مرجع ضمیر شموس ابن قاسمه ان عبدالرحمن ان حماد ابن عیسی ان حریث ان زراره و ابن عزینه ان ابی جعفر علیه السلام انه قال للحکم ابن عتیبه ما حد رمی الجمار. ببینید حالا که دیگه این پرچم اینجا هست بخواستم پاتختم بنویسم ولی خب زمینش نیست. بله
سخته
اون وقت خوبه، خب من دلیم که نیستم خوبه.
شما پاکی میکنید من همیور شروع بنوشتم. سند رو که هست، این سند دومی برخلاف سندهای معهودی هست که ما داریم. اون سند اولی سندهای معهودی هست، ابن ابی عمیر از عمر ابن عزینه زیاد روایت میکنه و عمر ابن عزینه از زراره زیاد روایت کرده، زراره از امام باقر علیه السلام، سند شناخته شده و معهودی. ولی این یکی سند دیرهایی داره. ابن عزینه شاگرد زراره است، از اصحاب ما باقر نیست و خیلی جاها با حریف که ابن عزینه جز مشایخ حماد ابن عیسی هست. به نظر میرسه این ابن عزینه جاش اینجا بوده، سند اینجور بوده: حماد ابن عیسی آن حریف و ابن عزینه ان زراره ان علی جعفر علیه السلام. یک شاهدی که هم شاهد این مطلب هست و هم مربوط به این بحث ما هم هست، یه روایت دیگری هست که حالا این شکلیه، اونم از حماد بن عیسی شروع میکنم. حماد بن عیسی عن حریر و ابن زینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. خب این روایت تحریر جلد 5 صفحه 262 رقم 892 این روایتی هست برخلاف معهود. این وابن عزینه اینجا اصلا جاش جای نامتناسبیه، این باید بره بعد از انحریز قرار بگیره. و عرض کنم خدمت شما از همه جهات وقتی اونجا قرار بگیره سند درست میشه. یه روایت دیگه هست که اون روایت، حالا اینکه چطور شده به این شکل در اومده، گاهی اوقات سقطی رخ میده، این وابن عزینه از سند سقط میشه، ساقط تو حاشیه نوشته میشه، میخوان داخل متن کنن، اشتباهی در جای دیگری داخل متن قرار میدن. یکی از منشأ تقدیم و تأخیری که در اسناد رخ میده، تحریف به تقدیم و تأخیر، منشأش وقوع سقط در اسناد و ایراد قسمت ساقط در غیر محل صحیحش هست. خب اون تحریف جلد 5 صفحه 190 رقم 634 تعبیرش این هست که حماد بن عیسی که شروع میکنم، حماد بن عیسی عن حریز و ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال للحکم ابن عتیبه ما حد المزدلفه فسکت. ببینید این حالا صرف نظر از بحث شباهت دقیق سندی که بین اینها وجود داره، البته با این شباهت که میگیم با عنایت به این که احیانا ممکنه تحریفی هم رخ داده باشه، اولا ساختار دو تا چیز خیلی شبیه هم هستن. هر دو امام باقر علیه السلام سوالی از حکم ابن عتیبه میکنن و در واقع در این مطلب که خلاصه شما این بحثا رو بلد نیستید باید یاد بگیرید. و خب حکم ابن عتیبه به نظر این دوتا رو اگر کسی با هم نگاه کنه اینا مثل قطعات یک پازلی هستند که از هم جدا شدن و به هم چفت باید بشن. باستان شناسا گاهی قد مثلا یک کوزه قدیمی که به اصطلاح شکسته شده و امثال اینها، این کوزه ها رو قطعاتشون رو میارن به هم دیگه کنار هم میدارند و اینا رو درست راستش میکنن. البته گاهی قد ممکنه بعضی از این قطعات یه مقداری مشکلاتی پیدا کرده، مثلا یه مقدار خاک بهش چسبیده باشه، سعی میکنن خاک ها رو دائل کنن آروم آروم و بعضی چیزایی که احیانا ممکنه باعث بشه به راحتی نتونیم ما این قطعات رو به هم بچسبونیم رو با آرامش سعی میکنن درست کنن و این قطعات رو به هم بچسبونن. ما در واقع بحث تقطیع یک کار شبیه کارهای بازی با پازل هست، یک نوع کارهای شبیه باستانشناسی. اون قطعات مختلف رو باید بتونیم به هم دیگه بچسبونیم، چفت هم قرار بگیره. مثلا این روایت، این که دقیقاً دو تا سوال امام باقر علیه السلام کرده باشن از حکمه معتیبه با سند واحد با اینا، خب تقریباً مادر مطمئنه که به این شکل نیست، یک روایت بوده و اون هم اول اون روایت حد رمی الجماره.
امام علیه السلام اول به حکیم ابن عتیبه که میگن ما حد دارم یل جمار، یه قضیه فروگری میکنه، جواب میده. امام علیه السلام توضیح میدن که نه، حرف شما درست نیست. بعد امام دفعه دوم که سوال میکنن، این دفعه دیگه ساکت میشه، این دفعه میگه خودتون جواب بدید، ما که لنگ انداختیم. و به این شکل. خب یه حالا این قطعاتی بود که کوچیک بود، گاهی قطعات یه مقدار بزرگتر میشه، هم اصل وقوع تقطیع گاهی اوقات دشوارتر میشه شناختش، هم اینکه چجوری اینا رو جفت و جور کنیم و به همدیگه کنار هم بچینیم. یه نمونه دیگه ای که عرض کردم، روایت معاویه ابن عمار هست از امام صادق علیه السلام. ما نگاه که میکنیم تو روایت معاویه ابن عمار، میبینیم یه مجموعه روایات معاویه ابن عمار هست با یه سری سندهای مشابه نقل شدن. این مجموعه یه ساختار واحد دارن، یک ساختار واحد دارن. این معاویه ابن عمار اولا تمام این روایت، قطعات این روایت این ویژگی ها رو داره، مسبوق به سوال نیستن، امام علیه السلام مستقیم یه مطلبی رو دارن عرضه میکنن، به نحو خطاب هست، به مخاطب دارن خطاب میکنن و نوعنم امر میکنن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. مخاطبشم واحده، تو این کارو بکن نه شما. و این ساختار کلی. از اون طرف هم وقتی مجموع این قطعات رو کنار هم نگاه میکنیم، میبینیم که از اولی که شخص از خونش خارج شده و به قصد حج خانه خدا، از اون جا قطعه ما داریم تا وقتی که به میقات میرسه، در میقات محرم میشه، بعد میره مکه، اعمال عمره تمتع رو انجام میده، بعد از اعمال عمره تمتع روز هشتم یوم الترویه اعمال دوباره محرم میشه به حج، و همینجور کل مواقع به اصطلاح اماکن مختلف زیارتی رو ما تو این روایت میبینیم، اعمال رو میبینیم، تا آخری که میره عرض کنم خدمت شما اعمال حجش تموم میشه، از اونجا خارج میشه، میره مدینه، زیارت های مدینه هم داره. این که تصادفاً دقیقاً از اول تا آخر اعمال حج به وسیله معاویه ابن عمار نقل شده باشه، به یک چیز کامل این شکلی، و عرض کنم خدمت شما، خب مطمئنن آدم میفهمه که به این شکل نیست. این یک مجموعه کلاس هایی بوده، درس هایی بوده که امام صادق علیه السلام به معاویه ابن عمار دادن. مثلا امروز این مطلب، فردا همینجور به یک روایت مسلسل دنبال دار و پشت سر هم بوده و به معاویه ابن عمار این مطلب رو فرمودن. البته ظاهراً این روایت رو که امام می‌فرمودن، فقط اینجور نبوده که فقط معاویه باشه، بعضی از راویای دیگه هم بودن، ولی اونی که همیشه بوده عضو ثابت معاویه ابن عماره. ابی بصیر هم احیاناً در این جلسات بوده، حلبی هم بوده. من تکه هایی که مربوط به این روایت هست مال معاویه ابن عمار از اول تا آخر دقیقاً به اون ترتیبی که به نظر میرسه ترتیب طبیعی باشه مرتبش کردن توی کتاب توضیح اجازه بدید، توضیح اسناد مشکله، اینا رو آوردم، توضیح اسناد مشکله جلد یک صفحه 410، چند تایی افتادگی تو این چاپی هست که من تو حاشیه اونا رو اصلاح کردم و اینها، افتادگی به این معنا بعد یا چیزایی بوده که ممکن بوده مال این روایت باشه، من سابق ذکر نکرده بودم، ولی حالا در حد این که چون احتمال داره مال این روایت باشه و اینا، اونا رو هم اضافه کردم که یه مقداری کاملتر باشه نقلیات و اینها. خب ببینید، یک مدل به دست آوردن این، آخرش هم ذکر کردم مواردی که ابی بصیر از روایات این قطعات رو آورده، آدرس های ابی بصیر، آدرس های حلبی و اینهاشو، این آدرسشو آوردم. نکته ای که میخوام اینجا روش تأکید بکنم این هست که یک به اصطلاح استدلال بر این که اینا قطعات یک روایت واحدن، یک استدلالش این هست که نفس این که معاویه ابن عمار ببینیم با یک ساختار واحد، با یک اسلوب واحد تمام اعمال حج رو از اول تا آخر آورده باشه، تصادفی تصادفی، این خب آدم مطمئنه که چنین نیست و تنها توجیه منطقی که اینجا هست اینه که اینا قطعات یک روایت واحد بودن که معاویه ابن عمار این قطعات روایت واحد رو به هر حال کتاب‌های مختلف تقطیع صورت گرفته و آمده. البته حالا اصل تقطیع در این روایت در بعضی تیکه‌هاش قرائن روشن دیگه‌ای هم داره، مثلا بعضی موارد این روایت با ثم شروع شده، مثلا تحریف جلد 5 صفحه 365 365 ان معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم اتقی قتل الدواب کلها. ثم خب پیداست که وسط روایت دیگه، صفحه 104 رقم 339 ثم تطوف بالبیت سبعه اطواف و تقول اطواف روایت آورده، و همینجور صفحه 148 رقم 487 صفحه 192 رقم 437 صفحه 224 رقم 679 همه مال تحت جل پنجه. یا با واو عطف شروع شده، تهذیب جلد 5 صفحه 182 و انما تؤجل الصلاة و تجمع بینهما لتفرق نفسك للدعاء. بله، و این پیداست ادامه یک عبارت قبلیه، میگه نمازت رو باید به اصطلاح بحث روز عرفه است، روز عرفه نماز ظهر است تو شما باید کنار هم با هم بخونید، نماز عصر زودتر میخونید. اینجا تعلیل داره میاره، حالا منهای بحث واو متن هم متنی است که ذیل مطلبیه، که انه قبلا دستور داده شده که شما نماز عصر رو زودتر بخوانید و عرض کنم خدمت شما، بذارید این قطعه قبلیش رو الان تو اینجا پیدا کنم آدرسش رو، بله 462 کافی 462 اینه قف فی میثرت الجبل فرسول الله وقف به عرفات فی میثرت الجبل فلما وقف جعل الناس فلان، بعد آداب چیز رو مطرح میکنه، بعدیش بله باید نگاه کنم الان این پیداست که یک قطعه اینجا وجود داره که این قطعه دستور میده که شما نماز عصر رو در عرفات زودتر بخونید. میگه علتی که این دستور زودتر خونده شده برای که روز دعاست، نماز ظهر عصر خونده بشه، بعد لتفرغ نفسک للدعاء فانه یوم دعاء و مسئله. حالا شاید پیدا بشه اون قطعه ای که این وسط هست، من الان چیز نکردم. بله بفرمایید.
این شعبه شما اجازه داره که هر صاحب کتاب، مثلا اگه مرحوم شیخ از معاویه داره تو جای مختلف این حرف رو نقل میکنه، چون ترجمه که معاویه ظاهرا صاحب کتاب حج بوده و کتابش برای ما نقل نشده، همیشه یه سند ثابت رو به عنوان یه سند تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه مثلا سندش خیلی فرق بکنه.
حالا صبر کنید اینا رو صحبت
کنم.
بله.
فهم شما با اینم سازگار داره که ما مثلا تو جلسات مختلف روایت های مختلف با یه موضوع رفته شنیده، حالا جدا
نه بحث داره این هست که گوش کنید، بحث داره این هست که اینکه دقیقا همه آداب و چیزها رو امام علیه السلام بیان کرده باشه،
موضوع جلسه این
هیچ سوالات مختلفی نشده، یه چیزی هست که یعنی ببینید طبیعی نیست که اگرم در جلسات مختلف باشه جلساتی که اینجوری وحدت موضوعی داشته باشه. نمیگم حتما امروز بود جلسه بعدیش فردا باشه، ممکنه پس فردا باشه یه فاصله افتاده باشه، ولی ببینید این شبیه فرض کنید شما، من بچه کوچیکم از مرسومه باش شبان موقع خواب قصه برش تعریف میکنم، قصه انبیا گاهی اوقات بهش میگم، من قصه حضرت موسی خب خیلی طولانیه، یه مقداری که میگی میگه خب بقیهش فردا شب همجور میگیم و تا تموم بشه اونا، و حالا باید حواستون هم جمع کنیم که اشتباه نگیم غلطگیری میکنن بچه کوچیکا. حالا بمانم عرض کنم خدمت شما که شما حالا یک مجموعه به هم پیوسته است، یعنی هدفدار این نظم منطقی در این قطعات برقراره، نظم منطقی از یک قصد حکایت میکنه، نظم منطقی معنیش اینه که اینا با قصد کنار هم به این شکل در اومدن، همینجوری علکی و تصادفی کنار هم قرار نگرفتن. خب یک دو تا نکته اینجا هست، من اینا رو عرض بکنم بعد میخوام اینا رو تطبیق بدم در بحث خودمون. ببینید ما این روایت ها مرحوم شیخ کلینی، خب بیشتر قطعات این روایت در کافی وارد شده، این بود که من محور اصلی این جستجوها رو کافی قرار دادم. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این رو از چند تا کتاب قطعات این روایت رو نقل میکنه، کتاب حسین سعید هست، مصحف قاسم هست و شاید کتاب دیگه هم باشه. ولی حالا من میخوام بحثم رو متمرکز کنم به نقلیاتی که شیخ طوسی از کتاب مصحف قاسم نقل کرده. شیخ طوسی از کتاب مصحف قاسم که قطعات این روایت رو نقل میکنه، همشون فقط به دو تا سند هستن، دو تا سند لا غیر. مصحف قاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار، و مصحف قاسم عن ابراهیم، حالا ابراهیم هم دمایی صحبت میکنم با یه مقدار تعبیرات مختلفی که در مدین ابراهیم هست، عن معاویه بن عمار. خود وحدت سند هم که در سندها یک پارچه هستن نشانگر این هست که اینها باید در یک روایت واحد باشن که به این شکل در آمدن. نکته مهمتر رو اینجا میخوام عرض کنم، اون اینه که اصلا روایت مصحف قاسم عن ابراهیم عن معاویه بن عمار منحصر است به قطعات این روایت، یعنی هیچ، این ابراهیمی که اینجا هست ابراهیم ابن ابی سمال اسدی است که گاهی اوقات با تعبیر ابراهیم ازش یاد شده، گاهی اوقات ابراهیم ابن ابی سمال هست، گاهی اوقات سمالش به سماک تحریف شده، گاهی اوقات هم ابراهیم اسدی هست با این تعبیرات مختلف یاد شده. یک مورد هم ابراهیم نخعی شده که معرفه، چون ظاهرا منشأ تعریفش هم این هست که فقیه معروف عامه ابراهیم نخعی هست که خب خیلی معروف هست و تو کتاب های عامه فراوان از ابراهیم نخعی با تعبیر ابراهیم خالی تعبیر شده. این ظاهرا ابراهیم بوده، اون معنوسیتش به ابراهیم نخعی و که ابراهیم ازش زیاد یاد می شده منشأ شده که اون بنده خدایی که داشت استنساخ می کرده ابراهیم که دیده ذهنش رفته به ابراهیم نخعی، کلمه النخعی رو اضافه کرده در ذهنش و شده ابراهیم نخعی، یا تو حاشیه تفسیر کرده تفسیرش مد داخل شده. از اون مطلب اول شاید در خصوص مقام بهتر باشه که ناخودآگاه این ابراهیم به ابراهیم نخعی در ذهن سائل ترجمه شده و این عبارت ترجمه شده داخل در متن شده صحبه. هیچ اینکه تصادفاً موسی بن قاسم هیچ روایت دیگری از ابراهیم بن ابی سمبال نداشته باشه و هیچ جا ابراهیم، این نمیشه که تنها قطعات مربوط به این روایت فقط وجود داشته باشه. این خودش نشانگره اینه که یه قضیه بوداره، مسئله دیگه این تو کار هست، همیشه با یک لندر میانه هست. از دونم خدمت شما اینجا یه قصه، یعنی این مقدار شباهت های سندی و این مقدار شباهت های متنی بدون اینکه مستند به یک قصد واحد، یعنی یک وحدتی، اینا عامل واحدی هست، منشأ واحدی هست که اینها رو انقدر به هم شبیه کرده و یک چیز تو در توی اینجا شما میبینید. و همین اصلا نکته ای که مثلا چرا مثلا یک باستانشناس میاد قطعات مختلف یک کوزه رو به همدیگه میچسبونه، میگه این تصادفی نیست که این پازل ها لای هم چفت میشن، چطور شد فقط به این قطعاتی که از جهت رنگی، از جهت شکلی، از جهت قیافه‌ای اینا قشنگ اومدن لای هم دارن چفت میشن. این پیداست که یک کوزه واحد بوده، این که اینا میتونن به هم چفت شدن تصادفی نیست، هر چیزی با هر چیزی که جفت نمیشه، این که میتونن جفت بشن همدیگر رو هم پوشانی کنن به اصطلاح، این خودش نشانگر اینه که در اصل یک شیء واحدی بوده و این شیء خورد شده و الان من با قطعاتش روبرو هستم. چیزایی که مثلا هم زمین شناسا چیزهای مثلا ماموت‌های قدیمی رو که میخوان بازسازی کنن، نه همش مهم ساختاره دیگه، که البته بعضی وقتا برای اینکه اینو کمک بگیرن از اطلاعات خارجی که دارن، مثلا این حیوان باید به چه شکلی باشه، اون اطلاعات خارجی که از جای دیگه هست کمک میکنه برای اینکه بتونن رو بسازن. ما برای ساختن مثلا این روایت اطلاعات خارجی که خودمون داریم که حج به چه شکلیه، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، این اطلاعات هم به ما کمک میکنه برای اینکه قطعات مختلف این روایت رو به همدیگه چفت کنیم و کنار هم قرار بدیم. این کشف این تقطیعات فواید مهم میداره، از جهات مختلف فایده داره. مثلا یه سری فایده های رجالی داره، اولا یه سری فایده در شناخت تحریفات داره. مثلا همین این مثالی که زدم، این که ابراهیم نخعی اینجا محرف هست، در مورد این ابراهیم نخعی شما مراجعه بکنید کتاب های رجالی، خیلی حرفای خاصی زده شده و این حرفا علت اصلیش، خیلی از حرفاش دور از آبادیه. علت اصلیش اینه که توجه به این نکته نشده که اینا قطعات یک روایت واحدن، رفتن بگشتن نخعی هایی که موسی بن قاسم روش روایت کرده اونا رو دنبال کردن، نمیدونم ابراهیم نامایی که موسی بن قاسم روش روایت کردن دنبال کردن، نمیدونم نخعی هایی که از معاویه از مدل های دیگری که برای حل مشکلات سندی معمولا مورد استفاده قرار میگیره از اون راه ها خواستن بحث دنبال کنن و اینا دور از آبادیه. علتش اینه که از محور اصلی بحث توجهش نشده. این عرض کنم خدمت شما یه نکته، یک فایده عرض کنم بحث تحریف ها، یه بحث در تمیید مشترکات، اینکه این ابراهیم در این مصطفی قاسم گفتم خیلی جا ابراهیم تعبیر شده، اینکه مراد از این ابراهیم همین ابراهیم ابن عبد سمال، ابراهیم ابن عبد سمال که ابراهیم اسدیه، اینها مجموعه که کنار هم قرار میگیره مشخصه که همینه دیگه، در بحث تمیز مشترکات که بحث رجالی هست. حالا اینو دکتر توجه بفرمایید، ما اینجا موسی بن قاسم از ابراهیم که نقل میکنه، ما میگیم مراد از ابراهیم ابراهیم ابن عبد سماله. اگر یه جایی دیگه موسی بن قاسم از ابراهیم نقل کنه از این مجموعه نباشه، دیگه ما نمیتوانیم بگیم این مراد از ابراهیم ابراهیم ابن عبد سماله. بعضی وقتا اینجوری استدلال میکنن، میگن موسی بن قاسم مثلا 30 تا روایت داره از ابراهیم، الان تعدادش هم بشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 مقالش هم آدرس بدم، موسی بن قاسم جلد 5 صفحه 297 رقم 1006 299 رقم 10, 13 365 رقم 1273 370 رقم 1288 94 رقم 309 104 رقم 339 148 رقم 480. اینی که ترتیبهاش نامنظمه این عنایت دارم، یعنی بر اساس ترتیبی که طبیعی که بوده منظم شده، این ترتیبا پس و پیشش نکته داره. 181 رقم 608 182 رقم 611 192 رقم 637 204 رقم 679 269 رقم 922 274 رقم 939 275 رقم 941 و یکی هم مال جلد 6 هست. نه نه مربوط به این نیست. اون حالا اون وقت موسی بن قاسم صفان یا صفان بیه یا این موارده جلد 5 رقم 61 رقم 193 78 رقم 258 69 رقم 227 71 رقم 232 72 رقم 337 143 رقم 475 که عبارتش صفوان و غیره هست، که این غیره میتونه همین ابراهیم بن علی فقال باشه. 285 رقم 970 285 هم همون با 143 رقم 475 یکیه، اشاره کرده به همون روایت قبلی. 256 رقم 868. حالا این آدرس ها رو شو هم ملاحظه بفرمایید، این بحث که شناخت تقطیعات فائده در کشف تحریفات داره، در تمیز مشترکات فائده داره، در بحثای فهم مفاد خود روایت اثر داره و بله حالا و نکات دیگه اینجا وجود داره که اونا رو بعد عرض میکنم. یه مورد دیگه هم هست که اونم دلشیش که آدرس دادم در مورد اون هست، حالا در مورد صحبت هایی هست که اونها رو خواهیم گفت. عرض کنم خدمت شما این مجموعه رو توجه بفرمایید. این من فردای کمی بحث میخوام بیشتر توضیح بدم بعضی نکات این بحث که چه فایده‌ای داره این شناخت قطعات مختلف یک روایت. خب علاوه بر اینکه خود اون بازسازی خب بازی پازل خوبیه. حالا صرف نظر حالا بازی بزرگانه، پازل بازی بچه هاست، حالا از شوخی گذشته، یعنی به هر حال ما میتونیم یک روایت مفصل رو بازسازی کنیم. خودش صرف نظر از اینکه نفس این مبارک است و برکت داره، فواید مختلف علمی هم غیر از افتکار که خب یک فایده علمی مهم داره، فایده علمی دیگر هم برش مترتب هست که اینها رو فردا توضیح میدم و میخوام اینا رو تطبیق کنم بعضی از نکاتی که تو این بحث کردم عرض کردم بر همین بحث روایت مورد بحث ما در زکات. اینا رو ملاحظه بفرمایید، فردا انشاءالله در خدمت خواهیم بود. و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.